خارج وصول مزدحم بنعمده شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با دوران امر و رجوع قید به هیئت یا ماده بود و عرض کردیم که جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در این بحث قاعدتاً با تنزل صحبت میکنند، چون بنابر مبنای ایشون از این دو وجهی که در استحاله رجوع قید به هیئت بیان کردن دیگه ما دورانی نداریم بین رجوع قید به هیئت یا رجوع قید به ماده. هر قیدی باید به در واقع ماده رجوع کنه. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه احتمال دادن که جناب شیخ اعظم بخواد با فرض بحث استفاده وجوب از جمله اسمیه این بحث رو مطرح کنه، نه بحث تنزل. این وجه هم درست نیست، به خاطر اینکه احتمال استفاده وجوب از جمله اسمیه یعنی ماده وجوب باشه. مولا بگه از صلات و واجبتون علیج مثلا، اینطور اکرام و زید یجب اکرام و زیدن مثلا، اینطوری با ماده وجوب بخواد استدلال بکنه، خب احتمال رجوع قید به در واقع وجوب داده میشه. اما این یکی از استدلالای شیخ رو حل میکنه، نه دوتا رو. به خاطرتون باشه جناب شیخ تو مسئله استحاله رجوع قید به هیئت دوتا استدلال آورد. یک استدلالش این بود که مفاد هیئت معنای حرفیه و قابل تغییر نیست. اینو میشه با اون بحث جمله اسمیه حل کرد. یعنی گفت جناب شیخ تو این بحثمون درباره احتمال رجوع قید به در واقع وجود خواسته تو فضای جمله اسمیه این بحث رو مطرح کنه. اشکال نداره. اون اشکال در واقع یکی از استدلالای شیخ که مسئله عدم امکان تأیید معنای حرفی بود، خب این برطرف میشه. چون ما یه بار وجوب رو از هیئت میگیریم، هیئت رو نمیشه مقید کرد بنابر استدلال شیخ. یه بار وجوب رو تو جمله اسمیه مطرح میکنیم، مادهش میکنیم. مثلا میگیم مثلا هم که عرض کردم اکرام و زیدن واجب میتونی، یا یجب اکرام و زیدن، دیگه اون اشکال شیخ پیش نمیاد. اما اون اشکال اصلی جناب شیخ این بود که لبن همه قیود باید به ماده برگرده و اصلا نمیشه تکلیف و مقید کرد، همیشه باید ماده را مقید کرد. او اشکال هیچ فرقی نمیکنه، ما مفاد هیئت را معنای اسمی بگیریم یا مفاد هیئت را معنای حرفی بگیریم، فرق نمیکنه. ما وجوب رو در جمله اسمیه یا جمله فعلیه از ماده اخذ کنیم یا وجوب رو از هیئت اخذ کنیم. بذار این فرمایش محقق خویی مثل فرمایش جلسه قبلی که از مفهوم‌های مشکینی نقل کردیم نادرسته. شیخ تنزلی داره بحث میکنه. السلام. یه احتمالش میگن یه احتمال تنزله، یه احتمالش اینه که جمله اسمیه باشه. حالا این تیکش محل اشکاله. این تیکش با دوتا استدلال جناب شیخ جور در نمیاد. اون مسئله ای که من بگم این بحث رو داریم از جمله اسمیه اخذ میکنیم، یکی از محظورهای شیخ رو برطرف میکنه. اما محظور اصلی شیخ که شیخ استدلال میکرد لبن همه قیود باید به کجا برگرده؟ به ماده برگرده. بنابراین چاره ای نیست الا این که بگیم جناب شیخ تو این بحث داره تنزلی بحث میکنه. تمام. نمیشه راهی درست کرد که بگیم شیخ داره با مبنای گوش. نه، تنزل داره میکنه و تنزل هم فائده داره. عرض کردم جلسه قبل. فائده این تنزل هم اینه که شیخ میخواد بگه یا استدلالای منو قبول میکنید از اول تصمیم میگیرید که همه قیود برمیگردن به ماده، یا اگر هم شک کردید باز من با دو تا دلیل میخوام ثابت کنم عند شک هم قیدا به ماده میخوره. این نکته یه اول. تو این فضا عرض شد که شیخ تنزلن خواسته بگه اگر من شک کردم قیدی به ماده میخوره یا قیدی به هیئت میخوره، با دو تا استدلال میخواد ثابت بکنه که قیدا باید به ماده بخورن نه به هیئت. استدلال اول شیخ این است که اطلاق هیئت شمولیه، اطلاق ماده بدلیه. اینو توضیح دادیم در سیره. و جناب شیخ اصرار دارن که اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، لذا ازا دارن هم بین تقیید اطلاق بدلی یا تقیید اطلاق شمولی، چون اطلاق شمولی اقواس، تقیید اطلاق بدلی اولاد. از کردن دیگه تنزل داریم میکنیم دیگه. نه، در ارتباط با خود اطلاق میشه فرض کرد تو جمله اسمیه وجوبی داشته باشیم بعد برای وجوب اطلاق شمولی درست کنیم. وجوب مستفاد از جمله اسمیه، خود اطلاقشو میشه شمولی تصویر کرد، این مشکلی نداره. مسئله رجوع قید و شیخ تنزلی و عرض کردم از بنابر اطلاق احوالی نگفتیم جلسه بعد، گفتیم شمول نیست در بله در ارتباط با حکم شمول به خاطر احواله، به خاطر احواله، یعنی در هر حالتی این حکم ثابته. منشأ شمولش احواله، نه اینکه اطلاق شمول احواله، منشأ شمول احوال. پس جناب شیخ خلاصه مطلب اصرار کردن که اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، چون اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، اگر هم دائر شد بین این که من اطلاق بدلی رو مقید کنم یا اطلاق شمولی را، باید بگم که اطلاق بدلی رو باید مقید کنم. ماده هم اطلاقش بدلیه که توضیح دادیم یعنی چه اطلاق بدلی، یعنی اکرام. اکرام که ماده است باید یه نحوه تحققی پیدا کنه، یه جور اکرامی محقق بشه کافیه، لازم نیست همه انحاء اکرام شکل بگیره که بشه شمول. وقتی مولا میگه اکرم زیدن، این اکرامه یه بدلیتی داره بین انواع اکرام، یه نحوه اکرامی تحقق پیدا بکنه کافیه. اما وقتی وجوب رو بررسی میکنیم، وجوب اطلاق شمولیه، یعنی باید در هر حالی وجوب ثابت باشه. وقتی وجوب در هر حالی ثابته، نه در یکی از حالا، در هر حالی وجوب ثابته، لذا در وجوب اطلاق شمولیه، در ماده اطلاق بدلیه، اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی. پس اگر هم دائر شد بین این که اطلاق شمولی مقید شود یا اطلاق بدلی، اطلاق خلاصه بدلی رو ما مقید میکنیم، یعنی قید رو میزنیم به ماده. دلیل دومی که جناب شیخ بردن این بود که اینم خوندیم از کفایه. دلیل دوم این بود که ما اگر قید رو به هیئت بزنید دو خلاف ظاهر اتفاق میفته، اما اگر قید رو به ماده بزنید یه خلاف ظاهر بیشتر واقع نمیشه. چطور؟ اگه قید رو به ماده زدیم خب معلومه اطلاق در واقع بدلی ماده مقید میشه، اطلاق یه ظهوره، تغییرش میشه خلاف ظاهر. اما اگر قید رو به هیئت زدیم یه خلاف ظاهر اینه که اطلاق شمولی هیئت مقید شد، خب یه خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دوم اینه که وقتی شما هیئت رو مقید میکنید در نتیجه ماده مقید شده، یعنی که انه عملی انجام دادید که زمینه اطلاق ماده را از بین میبرید. اینم توضیح دادیم، گفتیم یعنی چی؟ یعنی این که اگر من قید مجیء رو زدم به وجوب، گفتم انجا اکه قید وجوبه. خیلی معناش چیه؟ معناش اینه که قبل از مجیء وجوبی در کار نیست، وقتی وجوبی در کار نبود اکرامی هم در کار نیست. مجیء وجوب رو مقید کرده و در مقام تحقق تا وجوب نیاد اون اکرام یعنی واجب محقق نمیشه. خود به خود زمینه اینکه واجب یک اطلاقی داشته باشه قبل از مجیء و بعد از مجیء اینم از بین رفته. لذا جناب شیخ میفرماد که رجوع قید به هیئت در واقع مستلزم دو خلاف ظاهره، یکی تقیید خود وجوب، یکی از بین رفتن زمینه اطلاق ماده. برخلاف اینکه قید بخواد به ماده بخوره، قید اگر به ماده خورد فقط خود در واقع اطلاق ماده مقید شده، اما اطلاق هیئت سر جای خودش مونده، وجوب فعلی از اول هم بوده، چه مجیعی باشد چه اکرام مقیده به مجیع شده واجب ما، ولی وجوب سر جاشه. لذا جناب شیخ بخوان با این دوتا بیان تنزلن در تردید و شک بگم قید را به ماده بزنید. برای بررسی فرمایش جناب شیخ در مقام اول یه نظریه را آخوند داده و یک نظریه را ما باید بنابر مبنای حق بحث کنیم. جناب آقای آخوند در کفایه فرموده که جناب شیخ ما قبول داریم فرمایش شما درست که اطلاق گاهی وقتا اقتضا میکنه بدلیت را، اکرم عالمه یعنی یه دونه عالم، کدوم یکی اختیار با خود، بدلن هر کدوم از علما را خواستی اکرام کنی اکرام. مقدمات حکمت شکل گرفت، مولا در مقام بیان بود، میتونست این عالم را مقید کنه، مقید نکرد، نگفت عالم متقی، نگفت عالم عادل، نگفت عالم قمی، نه، اکرم عالمه. اطلاق بدلی شکل گرفت، شما هر کدوم از علما را خواستی اکرام، این درست، ما قبول داریم. کما اینکه قبول داریم مقتضای اطلاق گاهی وقتا شموله، احل الله البیع، آی آخون میگه درست، مقدمات حکمت شکل گرفته، مولا در مقام بیانه، میتونسته قیدی بیاره، مثلا بگه احل الله اون بیع عربی رو، احل الله اون بیعی رو که با قید مازوی بیان بشه، مقیدش نکرد به عربیت، احل الله البیع، مقیدش نکرد به این که بیع تو حتما به صیغه مازی گفته بشه، نخیر. پس احل الله البیع از این جهت که مولا در مقام بیان بود یک میتونست مقید کنه، دو قیدی هم نیورد، سه شکل. نتیجه این احل الله البیع بر اساس شکلی مقدمات حکمت آخوند میگه نمیتونه حلیت بیع من البیوع باشه، چون حلیت بیع من البیوع مثل احماله. بعد این بود که مولا در مقام بیانه، حالا که مولا در مقام بیانه معنای احل الله البیع حلیت کل بیعنه، قبول داریم در احل الله البیع اطلاق شمولیه، در اکرم عالمن اطلاق بدلیه. کما این که آقای آخون میفرماد، کما این که ما گاهی براتون بیان کردیم گاهی وقتا مقتضای اطلاق
تعیینه، نه بدلیت نه شمول. در بدلیت یه نوع تخییری ما برای مکلف قائل شدیم، داشتش باز گذاشتیم. در شمول یه سعه ای دادیم. اما گاهی وقتا مطلق مقتضای اطلاق تعیینه. مثلا تو همین بحث نفسی و غیری، اگر من شک کردم وجوب نفسیست یا غیری، آقای آخون میگه ما قبلا توضیح دادیم براتون، شما اگر شک کردید یه صیغه افعلی آمد که این وجوبش وجوب نفسیه یا یه وجوب وجوب غیریه، مقتضای اطلاق نفسیته، نه تخییر بین دوتاست که شما خواستیش خواستی غیریش کن خواستی نفسیش کن، اینطوری نیست. نه شموله که بگیم هر دوتاشه. یه صیغه افعل، این یه صیغه افعل وقتی امرش دائره میشه بین این که درش بدلیت باشد، به معنای این که بین بین نفسی و غیری من آزاد باشم، هر کدومو دلم خواست، همون بدلیتی که اونجا داشتم، یا در شمول باشه یعنی هر دوتاش باشه، نه هیچ کدوم از اینا نیست. در دوران بین نفسیت و غیریت تعیین مورد نظره. عبارت کفایه توضیح میخواد، این توضیحش همیست که من عرض میکنم. عبارت کفایه اینه، آقای آخون میگه قبول داریم که گاهی وقتا مقدمات حکمت از توش یه نوع تخییر در میاد که بهش میگید بدلیت، گاهی وقتا از توش چی در میاد؟ یه نوع شمول و توسعه در میاد که همه رو بگیره. گاهی وقتا نه بدلیت از توش در میاد نه شمول از توش در میاد، بعد یه طرف هم بگیره، مثل دوران بین چی؟ نفسی و غیری. آقا دوران بین این که وجوب عینی باشد یا کفایی، آقای آخون میگه ما قبول داریم مقتضای مقدمات حکمت عینی بودن. اگر ما گفتیم، توضیح هم یه بار دیگه میدم، قبلا توضیحش دادیم الان دوباره توضیح میدم، اگر گفتیم صیغه افعلی آمد من نمیدونم واجب تعیینی است یا تخییری، آقای آخون میگه ما قبلا گفتیم مقتضای مقدمات حکمت اینه که تعیینی باشه نه تخییری. توضیح متا این شق سوم اون بحث میشه، همه اینا میره زیر مجموعه تعیین در مقابل بدلیت و شمول. هر سه تا مثالی که عرض کردم مثال برای چی میشن تو عبارات کفایه؟ مثال برای تعیین. چنانچه آقای آخون میگه مقدمات حکمت گاهی وقتا اقتضا کرده از بدلیت را، گاهی وقتا اقتضا کرده از شمول را، گاهی وقتا نه بدلیت توشه نه شمول، بلکه چی توشه؟ تعیین. مثال میزنیم در نفسی و غیری، من شک دارم این صیغه افعلی که آمده نفسیه که من برام امتثالش کنم یا غیریه. اگه غیریه، غیری معناش اینه که این به خاطر خودش واجب نیست، به خاطر یه چیزی دیگه واجبه. آقای آخون میگه وقتی مقدمات حکمت شکل گرفت، مولا در مقام بیان بود، میتونست قیدی بیاره، قید و نیاورد، حملش میکنم برای این که نه نفسیه تو عملش کن. غیری بودن بیان اضافه میخواد، یعنی این واجبه به خاطر یه چیز دیگه، تازه مقدمش نیا خودش وجود پیدا نمیکنه. آخون میگه این بیان اضافه میخواد، بله این تعیینه. اگر ام دائر شد بین اینکه یه واجبی تعیینیست یا تخییری، تعیینیست یا تخییری، یعنی مثل خصال کفاره است که من خلاصه یا صوم رو انجام بدم یا اتق رو انجام بدم یا اطعام کنم، اینطوری، یا خودش نه واجب تعیینیه باید خودش رو انجام بدم، مقدمات حکمت شکل گرفته، مولا در مقام بیانه، میتونسته مقیدش کنه به اینکه یا روزه بگیر یا اتق رقبه انجام بده. حالا که مقیدش نکرد به اتق رقبه، پس از توش در میاد چی؟ تعیینی بودن نه تخییری بودن. حالا حرف آخونده داریم میزنیم دیگه، فعلا از آخون اینه نمیگه. آخون الان معتقده که مقدمات حکمت وقتی شکل گرفت، نتایج شکل گیری مقدمات حکمت ممکنه به حسب موارد فرق کنه، گاهی وقتا از توش تعیین در بیاد، گاهی وقتا از توش بدلیت در بیاد، گاهی وقتا از توش شمول در بیاد. اون جایی که از توش تعیین در بیاد سه چهار تا مثال داره، یکی از مثالاش دوران بین نفسی و غیریه، یکی از مثالاش دوران بین بفرمایید تعیینی و تخییریه. اگر مولا آقا آمد به شما گفت آقا یه صوم، نمیدونی این صوم یکی از اطراف واجب تخییریه که به جاش اگه اتق رقبه انجام دادی صوم هم انجام نشد اشکال نداره، اگه به جاش اطعام ستین مسکین رو انجام دادی اشکال نداره، نمیدونی یا نه خودش واجب تعیینیه. آیا آخون میگه مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیانه میتونسته مقید کنه، قید نیورده، پس تعیین در مقابل تخییر. کما اینکه اگر در عینی و کفایی شک کردی، شک کردی مولا یه سله ای ازش صادر شد، یه سله علی المیتی آمد که تو نماز بر میت بخوان، نمیدونی این سله علی المیت واجب عینیه یا واجب کفاییه. معناش اینه که اگر امری این نماز خون از تو زید ساقط، اگر امری نبود که این نماز بخونه بر تو واجبه. معنای عینی کفایی بودن اینه. آخون میگه اگر مولا در مقام بیان بود قید نیوورد، مقتضای در مقام بیان بودن عینی بودنه، مقتضای در مقام بیان بودن تعیینی بودنه، مقتضای در مقام بیان بودن نفسی بودنه، که قبلا هم اینا رو مفصل سر جای خودش توضیح دادیم ذیل مباحث صیغه اثر. نتیجه حالا آخون میگه من قبول دارم جناب شما فرض شد، من قبول دارم اطلاق از مقدمات حکمت به دست می آید، اولا نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد بدلیت است، در بعضی از موارد آقا شمول است، استقراق است، در بعضی از موارد نه بدلیت نه شمول، بلکه از بین اون دو تا احتمال یکی رو معین کردن است. اینطوری از بین دو تا احتمال مثل عینی و کفایی، مثل تعیینی و تخییری، مثل نفسی و غیری. پس آیا آخون میگه جناب شیخ من مبنای شما رو قبول مونتا نتیجه شما رو تو دلیل اول قبول ندارم. نتیجه چی که شما جناب شیخ گرفتی چی بود؟ این بود که اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی. آخون میگه کی اینو گفته؟ اگر من بنا رو بر این گذاشتم که شمول را مقدمات حکمت درست میکنه، بدلیت را مقدمات حکمت درست میکنه، تعیین را مقدمات حکمت درست میکنه، اگر اینا همه فرزندان مقدمات حکمتن هیچ کدوم بر دیگری اقوائیتی نداره، هیچ کدوم نمیتونه اقوایی از دیگری باشه. آیا آخون میگه بله، توجه بفرمایید، بله آقای شیخ ما یه بحثی داریم، یه بحثی داریم در بحث تعادل و تراجیح و تعارض ادله و اینجور موارد یه بحث مفصلی داریم، اون بحث اتفاقا حرف من آخون رو ثابت میکنه نه حرف شمای شیخ. اون بحث اینه که اگه یه دلیلی آمد، من نمیدونم این دلیل تقیید میزنه یا تخصیص میزنه، مقید یه دلیل دیگه است یا مخصص یه دلیل دیگه است. اگر یه دلیل دیگری داشتم، شک داشتم که این دلیل رو باید مقید اون دلیل دیگه قرار بدم یا مخصص دلیل دیگه قرار بدم، دقت کن اونجا آقایون اصولی یه تعبیری دارن، میگن اگر دلیلی آمد و شک کردم که آیا مخصص یک شمولیه یا مقید یک بدلیتیه، توجه کنید تعبیرها، اگر یه دلیلی آمد شک کردم که آیا این دلیل تخصیص میزند یک شمولی را یا تقیید میزند یک بدلیتی را، آقایون گفتن تقیید بدلیت اولاست از تخصیصشون. اگر یه دلیلی آمد، من نمیدونستم این دلیل آمده یه شمولی را تخصیص بزنه یا یه بدلیتی را تقیید بزنه، نمیدونم. آقایان گفتن که اینجا تقیید بدلیت اولاست از تخصیص شمول،
جناب آخون میخواد بگه جناب شیخ احتمال داره شما سر این حرف خطا کرده باشی، چون آقایون اونجا تقیید بدلیت را مقدم کردن بر تخصیص شمول، شما رفتی گفتی شمول اقواس از بدلیت. شما سر این عبارت اصولیا که گفتن ازا دار الام بین این که یه بدلیتی تقیید بخوره یا یه شمولی تخصیص بخوره، اولا اینه که بدلیت تقیید بخوره، شما از توش در بردی که پس معلومه که شمول اقوا. اما نه جناب شیخ، اینطوری نیست. آقایون اصولی اون عبارتی رو که اونجا دارن حیث تقدیم تقیید بدلیت بر تخصیص شمول، حیثش حیث بدلیت و شمول نیست، حیثش حیث اینه که تخصیص در مقابل آن، تقیید در مقابل مطلقه. آن دلالتش وضعیه، مطلق دلالتش به واسطه مقدمات حکمت. اینو توضیح میدم، وقتی اطلاق به واسطه مقدمات حکمت آمد، عام به واسطه وضع آمد، یه دلیلی آمد، نمیدونم این دلیل اومده مطلق را مقید کنه یا عام را تخصیص بزنه. آقایون اصولی میگن این رو باید شما بزنید به اون مطلقه. چرا؟ توجه کنید. چرا؟ به خاطر اینکه با فرض وجود این دلیل اصلا مقدمات حکمت شکل نمیگیره. لذا اگر چون دلیله که آمد، یه دلیلی آمد، نمیدونم مقید این مطلقه یا مخصص این عامه است. چون نمیدونم مقید این مطلقه یا مخصص این عامه، عام وضعیه. جلسه قبل توضیح دادیم، الانم دوباره تکرار میکنیم، مطلق با مقدمات حکمته. وجود این دلیل یک اشکالی تو مقدمات حکمت درست میکنه، اطلاق پا نمیگیره. اما آن مشکل پیدا نمیکنه چون آن وضعیه. لذا جناب آخون خیلی قشنگ نتیجه میگیره، میگه ببینید مسئله دوران بین عموم و اطلاقه، نه دوران بین شمولیت و بدلیته. اگر دوران رفت سر عموم و اطلاق، اون موقع برعکسش هم قابل فرض. اگر فرض کردیم عام ما بدلیه، اطلاق ما شمولیه، یه دلیلی پیدا شد، نمیدونستم این دلیل رو باید مقید عام بدلی، مقید مطلق شمولی قرار بدم یا مخصص عام بدلی قرار بدم، بازم اون موقع مجبور میشم بگم شما برو اطلاق شمولی رو خراب کن، چون اطلاقه. آی آخون میگه ببین جناب شیخ، تمرکز نزاع سر شمول و بدلیت نیست، سر اطلاق و عمومه. توضیح آنکه حالا با مثال توضیح بدیم، چارچوبشو اول خواستیم تو ذهن رفقا بیاد که قشنگ محل نزاع شیخ و آخون در بیاد. پس آقای آخون آمد گفت جناب شیخ، من مبنای شما را قبول دارم که اطلاق ها از مقدمات حکمت به دست میاد اولا، و نتایج اطلاق در مقدمات حکمت تارتا بدلیت است، تارتا شمول است، تارتا هیچ کدوم تعیینه. اینم قبول دارم، همه اینا درست. اما تقدم شمول بر بدلیت را در جایی که هر دو تا از مقدمات حکمت به دست میاد رو قبول ندارم. من اینو قبول ندارم. بعد آقای آخوند گفت جناب شیخ، احتمال میدم یه جمله ای اصولی ها گفتن، اون جمله منشأ فرمایش شما. اون جمله این بود که اگر یه دلیل سومی وجود داشت، من نمیدونستم این دلیل مخصص عام یا مقید اطلاقه. باید حمدش کنم بر تقیید اطلاق، نه بر تخصیص عموم. آقای آخون توضیح داد، گفت اون حرف حرف درستی است، ریشه اون حرف برمیگرده به فرقی که بین عموم و اطلاق وجود داره و از توی اون حرف نمیشه اقوا بودن شمول را بر بدلیت نتیجه گرفت. نخه فرق بین فرق توضیح آخون تموم بشه بعد گوش کنم. فرق بین اطلاق و عموم چیه؟ چیزیست که جلسه قبل توضیح دادیم، دوباره توضیحش اشکال نداره. بنابر مبنای شیخ و آخون، اطلاق از مقدمات حکمت به دست میاد، گاهی وقتا توش بدلیت هست، گاهی وقتا توش شمول هست، گاهی وقتا احل الله البیعه، گاهی وقتا اکرم آلمنه. اکرم آلمن بدلیت داره، احل الله البیع شمول. عموم از نظر آقای آخوند و جناب شیخ وضعیه، لفظی وضع شده برای این عموم، منتها لفظ وقتی وضع میشه تارتا برای عموم استقراقی وضع میشه، مثل کل مثلا یا جمع محلا به ال مثلا. گاهی وقتا این لفظ برای عموم بدلی وضع میشه، مثل ایام مثلا، یا من اکرم من شئت من العلماء، اینطوری اکرم ای عالمین، اینطوری اگر گفتم ای ایو و کل دوتا عام من، چون وضعاً دلالت میکنن بر عموم، منتها یکی عام استقراقی است کل، یکی عام بدلی است یعنی ایو. بنابر این مبنا عام دلالت وضعی داره، اطلاق دلالتش به واسطه مقدمات حکمته. آیا آخوند میخواد بگه جنابش تو این فضا که من و شما هر دو با همیم و هر دو قبول داریم، وقتی یه دلیلی آمد، من نمیدونم این دلیل آمده عام را تقیید کرده، مطلق را تقیید کرده، یا عام را تخصیص داده؟ چون عام برای عموم نیازی به مقدمات حکمت نداره، وضعاً داله بر عمومه، کاری نداره به اون دلیل دیگه. ولی مطلق وقتی میخوام ازش عموم در بیارم، باید مقدمات حکمت رو درست کنم. مقدمات حکمت یکیشون اینه که مولا در مقام بیان است میتواند قید کند و قید نیاورد. حالا با اومدن این دلیل من نمیدونم آیا مولا قیدی آورده یا قیدی نیاورده. ببین الان خود مقدمات حکمت دوچار تزلزل میشه. لذا جناب آقای آخوند به شیخ میخواد بفرما جناب شیخ، من این استدلال شما را قبول ندارم، که انه شما در ذهن شریفتون اون جمله اصولی ها را مبنا قرار دادی، در صورتی که اون جمله اصولی ها ناظر به تقدم عموم بر اطلاقه، به واسطه اینکه عموم وضعیست و اطلاق با مقدمات حکمت، نه اینکه اونا خواستن بگن شمول بر بدلیت مقدمه، خواستن بگن هر جا دال وضعی دارم بر دال اطلاقی که به واسطه مقدمات حکمت مقدمه. اصلا خود اون دال وضعی سبب میشه مقدمات حکمت شکل نگیره، لذا برعکسش هم درسته. من اگر یه عام بدلی داشته باشم، مولا میگه اکرم ای عالمین، یه اطلاق شمولی داشته باشم، مولا میگه لا تکرم الفاسق، بنابراین که الفاسق در اینجا از الفاظ عموم نباشه، فعلا لویه، چون اونجا ما باید رسیدگی کنیم، فعلا مشهور لا تکرم الفاسق را میگن اطلاق شمولی، اطلاقیست که شمول توش در میاد، چون نهی خورده به طبیعت، نهی به طبیعت هم استقراق از توش در میاد به واسطه مقدمات حکمت. اینطوری اگر من گفتم لا تکرم الفاسق اطلاق شمولیه، اکرم ای عالمن عام بدلیه، تمام شد، این عام بدلی مقدم میشه بر اون شمول و من مجبورم بگم این لا تکرم الفاسق در غیر علماست، چاره ای ندارم، به خاطر اینکه صناعت بحث من اینه که عموم وضعی است، اطلاق به واسطه مقدمات حکمت. این فرمایش آقای آخوند. در مقابل فرمایش‌های آخوند با قبول این مبانی، ببین یه بحث ما با قبول این مبانیه، یه کسی این مبانی رو قبول کنه، اطلاق مقدمات حکمت هست، عموم وضعیست، در اطلاقی که با مقدمات حکمت به دست میاد گاهی وقتا تعیین، گاهی وقتا بدلیت، گاهی وقتا شمول، این مبانی را یک کسی بپذیر. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خواسته با قبول این مبانی با آخوند اعتراض کنه، بگه حق با شیخ. محقق نائینی خواسته اینجا از شیخ دفاع کنه و بهترین بیانش رو هم در اجود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مقام تقریر فرمایش استادش محقق نائینی بیان کرده تو همین فضا. یه بحثه که بعد حال رسیدگی کنیم ببینیم. یه بحث دیگه اینه که ما قبلا مبنامون رو گفتیم که حالا مبنای مختارمون رو میگیم، بعد وارد عبارات محقق نائینی میشیم که وقتی نظر محقق نائینی رو نقل میکنیم در واقع روشن باشه اشکالش. یه مبنای دیگه اینه که اصلا ما قبول نداریم از تو مقدمات حکمت عدلیت، استقراق یا تعیین در بیاد. یعنی دو تا در واقع مدرسه اینجا شکل میگیره، یه مدرسه اون دسته از اصولیینی که معتقدن اصل این مبنا غلطه که از تو مقدمات حکمت ما میتونیم بدلیت یا شمول در بیاریم یا تعیین در بیاریم. یه مدرسه دیگه اونیست که میگن نه، میشه از مقدمات حکمت اینا رو در آورد و اگر بشه اینا رو در آورد همه مقدمات حکمتی باشن و کاری هم به وضع و اینا نداشته باشیم. تو این فضا که با مقدمات حکمت کار میکنیم حق با شیخه که محقق نائینی گفته، بعد هم محقق خویی خواسته به استادش محقق نائینی تو همین فضا اعتراض کنه. این در واقع صفبندی دوتا مبنی. در مبنایی که ما اختیار کردیم قبلا هم چون مفصل توضیح دادیم، الان هم دیگه خیلی حال ورود تفصیلی به اون مبنا نداریم، مبنای هست امام رضوان الله تعالی علیه بود. کذب امام رضوان الله تعالی علیه به خوبی میخواستن ثابت کنن و ثابت هم کردن و ما هم اختیار کردیم، قبلا هم بحثش مفصل انجام دادیم که مقدمات حکمت بخواد به ما بگه تمام الموضوع حکم این ماهیت. و اگر تمام الموضوع حکم این ماهیت شد، خصوصیات فردیه به طور کلی خارج از دایره مدلول اطلاق هست، اطلاق کاری به اونا نداره. خصوصیات فردیه خارج از این دایره هستند، کما این که خوب دقت کنید این جمله را چون بعداً با محقق نائینی باز کار داریم، کما این که مسئله وجود خارج از این دایره است. بر اساس این مبنا وقتی من میگم آقا طبیعی، خلاصه حرف اینه، ما میخوایم بگیم ببین آقا وقتی من میگم طبیعی، از تو طبیعی نه وجود در میاد نه خصوصیات فردی. طبیعی یعنی انسان، انسان یعنی حیوان ناطق، انسان هیچ کاری ندارم به وجودش، کما اینکه کاری ندارم به خصوصیات فردیش. یه حرفی هم که داریم میزنیم هیچ متفرع بر اصالت الوجود هم نیست، تو بحث‌های اصولی اینو بدونید هیچ ربطی نداره به اون بحث. که کسی فکر کنه این حرف این نتیجه اصولی رو، چون بعضی از آقایون رو دیدیم از متأخرین در مقام اشکال به فرموش از تیمان فکر کردن این بحث اصالت الوجودیه، گفتم ما اصالت الوجود صدرایی رو قبول نداریم آقا، نه خیر آقا، هیچ ربطی به اونم نداره، چون بنابر نظر همه آقایان فلاسفه حتی فخر رازی مفهوم وجود مغایر با مفهوم ماهیته و خارج از مفهوم ماهیت. لذا وقتی من میگم انسان، از تو انسان وجود در نمی. یک، کما اینکه وقتی میگم انسان، از تو انسان مقوله کم در نمیاد، کیف در نمیاد، عین در نمیاد. مقولات دیگر عشر متباینن با مقوله جوهر. وقتی میگم انسان دیگه تو حد ماهیت انسان مونده. اگر تو حد ماهیت انسان بمونم، نه از توی انسان وجود در میاد، نه از توی انسان کم در میاد، کیف در میاد، عین در میاد، وضع در میاد، متا در میاد، فعل در میاد، انفعالیت کدوم در نمیاد. اگه در نیومد، اون موقع فرد از کجا سرکلش پیدا میشه؟ من تو مرحله طبیعی ایستادم. اگر من تو مرحله طبیعی بایستم، مقدمات حکمت میگه این طبیعی تمام الموضوع حکم من. تموم شد. اگر من طبیعی رو تو مرحله مقدمات حکمت درآوردم و کردم تمام الموضوع، هیچ راه نداره که برم سراغ خصوصیت فردیه، چه یک فرد مخیرن چه همه افراد استقراقن. حالا این مقدارش استاد آیت الله فاضل توضیح دادن، این تیکرم من اضافه کردم که دیگه حرف متأخرینم جواب بدم، چه صرف الوجود که تو عبارات محقق نائینی و مرحوم آقای مظفر و محقق خویی و اینا وجود داره، صرف الوجود از کجا آمده، چه همه وجودات. یعنی شما با صرف الوجود بخواید کار کنید، بگید این صرف الوجودش، میگم وجود از کجا آمد. اگر بگید کل وجودات از کجا آمد، وجودی نیست تو مرحله طبیعی. اگر من با عوارض مشخصه بخوام کار کنم، نه با وجود، که قدما فکر میکردن طبیعی با این عوارض تشخص پیدا میکنه، بازم اشکال نداره، اون عوارض مباینه با این انسان مقوله جوهره. انسان مقوله جوهر نمیتونه اونا رو نمایش بده، دالی اینجا وجود نداره. لذا وقتی من میگم البی، یعنی طبیعی بی، وقتی البی شد تمام الموضوع حکم، ماهیت شد تمام موضوع حکم، نمیتونم سر سوزن این بر بر برم، دال ندارم. اگر من نتونستم سر سوزنی از طبیعی بی ایور اوور برم، از طبیعی انسان ایور اوور برم، از طبیعی عالم ایور اوور برم، هیچ جا نمیتونم برم، خود طبیعی. مقدمات حکمت کارش اینه، میگه مولا در مقام بیانه، میگم بله. میتونسته این طبیعی را مقید کنه؟ بله. قیدی برای طبیعی نیاورده؟ بله. پس این طبیعی تمام الموضوع. من اول این حرف امام رضوان الله تعالی علیه حرف اساسیه ها، چون آقایون همه را که همه را با هم تعقل نمی کنن و فکر می کنن مثلا محقق نائینی یا شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی چیزی نه، همش همین است که ما میگیم. بین آقا، اگه من باشم و این طبیعی، این طبیعی باید اول یه دالی بر غیر طبیعی باشه تا بعد مقدمات حکمت بگه این تمامه. دالی وجود نداره، دال علل وجود من ندارم، طبیعی کاری به وجود نداره، دال علل خصوصیت الفردیه ندارم. به این که میگم دال بر وجود ندارم، هیچ فرقی نمیکنه وجود اصیل باشه یا اعتباری، چون قطعا وجود مغایر مفهوم ماهیت. هیچ فرق نمیکنه من تشخص رو به وجود بدم یا به عوارض مشخصه مقوله سایر مقولات عرش. اگه تشخص رو به وجود دادم و وجود بیرون از ماهیت بود خیلی روشن. اگر تشخص رو به عوارض مشخصه مقوله کم و کیف و عین دادم، یعنی گفتم انسان طبیعیه، زید فرقش با انسان چیه؟ در زید یک کم خاص هست، یک کیف خاص هست، یک عین خاص هست، یک متای خاص هست. بسیار خوب باشه. اما انسان اینا رو دلالت برشون نمی کنه. اگر انسان نتونه بر اینا دلالت کنه، یعنی طبیعی نتونه اینا رو نمایش بده، مقدمات حکمت میخواد چه کار بکنه برای من؟ لذا نتیجه مسئله این میشه که مقدمات حکمت میگه این طبیعی تمام الموضوعه. وقتی این طبیعی شد تمام الموضوع ما، من نمیتونم بگم اطلاق با مقدمات حکمت می آید یک. نتیجه مقدمات حکمت یه چیزیست که دالی برش نیست. حالا اون چیز میخواد بدلیت باشه، میخواد شمول باشه، میخواد تعیین باشه، میخواد هر چیز دیگری باشه، نمیتونم اون رو از توی مقدمات حکمت بیرون بکشم. اینو ما مفصل این مبنا رو گفتیم. حالا بعد از عبارات محقق، بله بعد از عبارات محقق نائینی هم دوباره عرض میکنیم این مطلب رو یه بار دیگه که فرمایش ایشون رو ملاحظه کنید. اگر ما تو این سیر رفتیم، اصل حرف شیخ رو میایستیم، میگیم جناب شیخ، جناب شیخ، ما مشکلمون با شما و آخوند یه جمله، ما تو اصل مسئله با شما نمیتونیم بیاییم. چون این بحث دو تا پیش فرض داره. فرض اول اینه که اطلاق از مقدمات حکمت در میاد، این درست. فرض دوم اینه که اطلاقی که از مقدمات حکمت به دست میاد، نتیجهش گاهی وقتا بدلیته، گاهی وقتا شمول و وقتا تعیینه. ما اینو نمیفهمیم. اگر نتونستیم از اطلاق اینا رو در بیاریم، دیگه نمیتونیم جناب به جناب شیخ بگیم آقا، شیخ بگه آقا اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، اصلا نداریم چنین اطلاق شمولی. اطلاق بدلی فلان است، اطلاقی که تعیین از توش در میاد ما اصلش رو قبول نداریم، زیر بار اصلش نمیریم و با اصلا وارد این بحث نمیشیم. این برابر مبنای خود ما با این دو تا نکته اصلی که گفتم. اما اگر یک کسی آمد مبنای آقایون رو قبول کرد، یعنی آمد و گفت از تو اطلاق بدلیت در میاد، از تو اطلاق شمول هم در میاد، باز بسیار خوب. آیا ببینیم تو این فضا، آخوند تو این فضا میگه اگر اطلاق از توش بدلیت در میاد، اطلاق از تو شمول در میاد، تو این فضاها، تو این فضا که از اطلاق بدلیت در میاد، شمول در میاد، هیچ کدوم بر دیگری اقوا نیستن. اونی که اقواس عامه که وضعیه، نه اطلاقی که با مقدمات حکمته. عامم همونطور که عرض کردم از زبان آخوند، چه بدلی باشه مقدمه بر اطلاق شمولیه، چه شمولی باشه مقدمه بر اطلاق بدلیه. هیچ وقت چون عامه، چون وضعیه در مقابل اطلاق. این حرف رو محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه نقد کرده. نقدش هم اینه که نه، ما اگر قبول کردیم اطلاق مقدمات حکمت بدلیت میده، شمولم میده، که این درسته، میخوایم ثابت بکنیم اطلاق بدلی که انه معونه بیان زائدی داره بر اطلاق شمولی. اگر اطلاق بدلی معونه بیان زائدی دارد بر اطلاق شمولی، اگر تونستیم اینو ثابت کنیم تو این فضاها، تا ببینیم خداوند چه مقدر میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مختار
بله
بله.
حالا بگیم منشش
اطلاق
بر تو سیستم خود بگیم، متفاهم عرفی رو قبول داریم، یعنی به یه بیانی نه تو مقدمات حکمت
نیست تمام اون نیست این ماهیت، ولی نتیجه که الان سه تا قسم داشتیم
و از تو اطلاق در نمیاد.
میدونم تو اطلاق در نمیاد، تو نتیجه چی میشه؟
تو نتیجه خب یه حرفی نه،
بعد از منشأش در میاد.
نه تو مقدمات حکمت
اینا تو مقدمات در نمیاد، ولی ممکن نهایتا باز با شمول همون در
نه
حل الله به
اینا
اینا چی باشه؟ اینا با مقدمات حکمت اینو درست کنیم.
نه ما بدون مقدمات حکمت اینا چه همراه میشیم باز اهل نامه این باز میشه هم ماهیت به هر جا باشه کلیت همراه شد.